نحوه زهد و تقوا و علم‌آموزی و تلاش و کوشش و سخت‌کوشی ایشون بسیار نوشته شده که من فکر می‌کنم دیگه در این وقت کم ما فقط یک اشاره کلی بکنیم.
بله به نظرم آره، چون که حال اینکه توجه مردم رو جلب بکنیم کافیه تو فرصت.
بله جالب اینجاست که در مشاهیر قم گاهی از خواجه نصیر طوسی نام برده میشه که خب ایشون از مفاخر جهان اسلام و ایران محسوب میشن. خواجه نصیر طوسی البته مربوط به قرن هفتم هستش و خب ایشون ریاضیدان، منجم، پزشک، عارف و فیلسوف و متکلم بودن و گاهی در تاریخ از ایشون از لقب همه چیزدان نام برده میشه که خب البته در مورد
چرا برای قم صحبتش از
بله محل اختلاف هست، قم و حالا جاهای دیگری، ولی یکی از در واقع روایت های مشهور در مورد محل تولد خواجه قم نامیده شده که خب شما مستظر هستید ایشون در اون داستان رصدخانه مراغه و کتابخونه که میگن 40,000 کتاب داشت. تصور کنید مثلا در
اون
قرن هفتم بعد 40,000 کتاب چه تعداد کتاب میتونه باشه. و جالب اینجاست که حالا مثلثات رو بنده حالا به عنوان یک معلم و استاد ریاضی دارم این رو عرض میکنم که مثلثات رو نسبت میدن بسیاری از غربی ها و مستشرقین، کسانی که مطالعه دارن تو این حوزه، به ایشون.
خدا خیرشون بده. من یاد دبیرستان افتادم و درس مثلثات.
من میدونم که خیلی ها هم بخاطر یاداوری توابع سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت و غیره براشون میتونه حالت بالاخره نوستالژی و اینجور حسی هم بهشون بده. به هر حال در مورد این دو بزرگوار اگر بخوایم صحبت بکنیم بسیار میتونیم صحبت بکنیم.
حالا شما گفتید خواجه نصیر، من یه فقط کوچولو بگم که یکی دیگه از حکمای بزرگ ایران هم در اواخر قم اواخر عمرشون منصوب به قم میشن، ملا صدرای شیرازی، درسته؟
بله من میخواستم اتفاقا از ایشون نام ببرم منتها خب چون حالا اصالت شیرازی و غیره بالاخره یه ملاحظات این شکلی.
حالا که من گفتم ملا صدرای شیرازی به قم منصوب میشه، شما یه کوچولو دلیلش رو اگه بگین که
به هر حال خب ایشون ریشه فارس و شیراز رو دارن، اما هم تو که خودتون اشاره فرمودید در اون منطقه نزدیک به قم
کهک
قم، بله به هر حال مدرسه ایشون بوده و محلی که محفل انس و
هنوز هم هست. اگه دوستانی میخوان برن قم بله میتونن برن ببینن،
میتونن ببینن بله. که بالاخره جایگاه علمیه. ببینید به هر حال ایران ما با همین بزرگان ایران شده،
درست
جناب آقای مبشری؟
بله بله.
واقعا لازمه که جوانان ما، حتی نوجوانان ما، دانش آموزان ما در حد بضاعت با این بزرگان، با دستاوردهای اونها، با سخت کوشی ها، با کتاب ها و آثارشون آشنا بشن.
البته این مسئولیت ماست دیگه، مسئولیت اون کوچیکا نیست.
خواهش میکنم، ما هم در واقع طفلی هستیم در راه، در این راه، در این
نه یعنی میگم مثلا یه کودکی که وارد دبستان و دبیرستان میشه، شیوهی که این بزرگان بهشون معرفی میشن خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
من یادمه که
بله.
سالها طول کشید که من بتونم اثر غیر جذاب، حالا نمیخوام اصطلاح دیگه به کار برم، غیر جذابی که اون تیکه تاریخ ادبیات بالای هر درسی با اون شیوه بیانش توی ذهن من گذاشت که من اصلا نرم ببینم این بزرگواران کیا بودن، سالها طول کشید تا این پاک بشه و من دوباره خودم رو علاقمند کنم.
که واقعا بایستی مسئولین آموزش پرورش ما توی این مبحث واقعا دخول پیدا بکنن و در این مورد البته کارهای بسیار خوبی انجام شده.
حتماً اینطوره.
شاید یک وقت خب من خیلی کوچک بله. دو تن از در واقع متأخرین هم اشاره کنم که یکی استاد علی اصغر فقیهی است که
بله.
ایشون تاریخدان بودن و روحشون شاد. جالب اینجاست که این مرد بزرگ که در واقع کسوت دبیری بود بیشتر بزرگانی رو تربیت کرد که مثلا میتونیم از علی اشرف صادقی که باز خودش یکی از زبانشناسان و لغتشناسان بزرگ ایران هست و هنوز هم هستن عمرشون انشالله طولانی باد، از استاد مظاهر مصفا، از استاد سیدعلی موسوی گرمرودی، اینا شاگردان علی اصغر فقیهی بودن. و من میخوام به این نکته اشاره کنم،
خیلی فرصت اون کم آقای شارزه
بله
جمله آخر
بله. آخری نکته من باشه که خوب است که واقعا بزرگان ما در کارهای خودشون به ریشه ها اشاره دارن. مثلا همین استاد فقیهی در میان بسیار کتابایی که داره شما میبینید تاریخ در واقع مذهبی قم، دست نوشته هزار لغت مخصوص لهجه قومی، یعنی اینا رو فراموش نکرده. یا کتاب قوم در مسیر تاریخ که نشون میده بزرگان ما واقعا به ریشه های خودشون توجه دارن.
خیلی نکته جالبی.
من میخواستم فهرست دیگری از بزرگان،
حالا انشالله بازم با شما در تماس خواهیم بود.
حتما
ممنونم از شما، خیلی ازتون یاد گرفتیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
عصرتون بخیر.
عصر شما بخیر. خیلی از کسانی که هنوز باقی هنر رو همراهی میکنن ممنونم. با هم بریم گزارش سرکار خانم میر کریمی رو بشنویم.
هنر سوزندوزی سالهاست که زینت بخش بسیاری از پارچه ها و لباس های ایرانی است. این هنر در مناطق گوناگون ایران به شیوه های متفاوتی ارائه میشه. در ایران مهد هنر سوزندوزی استان سیستان و بلوچستان و بسیاری از بانوان این خطه از کودکی فراگیری این هنر را آغاز کرده و لباس ها و پارچه هایشان را به زیبایی این هنر آراسته می کنند. شهرستان ایران شهر در این استان هم در سال 1397 به عنوان شهر ملی سوزندوزی به ثبت رسیده. یکی از بانوان هنرمند این استان این هنر را معرفی می‌کند.
سلام، مریم جعفری هستم از استان سیستان بلوچستان شهرستان ایران شهر.
شیوه یک کار سوزندوزی چگونه هست؟ حالا شما یه توضیح بدین برای شنونده های ما.
تقریبا مواد اولیه آنچنانی نمیخواد، یه پارچه مرغوب خوب میخواد، یه سوزن و نخ. این همه نقش زیبایی که بر روی این پارچه ده همش از ذهن خلاقیت، بدون اینکه پیش زمینه مور یا چیز دیگه‌ای داشته باشه. اینا میان روی پارچه پیاده میکنن، یه دنیایی رو انگار که اونجا گل و گلزار و نقاشی و برگرفته از اشکال هندسی، کوها، دریا، این چیزا تمام اینا. با اینکه منطقه بلوچستان جاهای بکر و سرسبزی داره، ولی بیشترش مثلا خشک و کویره. زن بلوچ در اون خشکی و اون کویر نشسته، اون دنیاشو با اون لباسش رنگی میکنه، از اون ذهنش استفاده میکنه، روی پارچه پیاده میکنه گلهای زیبا رو، کوههای زیبا رو، همه رو قشنگی میکنه.
رنگهای خیلی شادی هم
داره. رنگهای شادی، اگر دوربرش کبیره ولی تونسته با پارچه ها و لباس ها و دوخت هایی که اونجا اون دنیاش رو رنگی کنه، کبیر رو رنگی کنه.
چند نوع سوزندوزی وجود داره؟
سوزندوزی بلوچی شامل چندین تکنیکه. پلیواردوزی داریم، پرکاردوزی داریم، جوک داریم، جالار داریم، شیرازه داریم، باغ بهار داریم. باغ بهار برمی گرفته از همون گلهای ریز بهاری که در میاد، این گلهای ریز بهاری رو هم روی لباسشون پیاده میکردن.
این نقوش هندسی که شما هم اشاره کردید، آیا اینها الگوی خاصی داره یا خانمهای بلوچی اینها رو ذهنی میدوزن روی پارچه؟
همش ذهنیه، هیچ الگویی وجود نداره، همش ذهنی هندسی با ترتیب و تکنیک خاص خودش.
شما کارآفرینی کردین، الان یه گروهی هستین که خانم‌های بلوچی جذب شدن. یه خوردم راجع به گروهتون بگین به ما، چند نفر الان در کنار شما مشغول به کارن؟
الان فقط تیم ما مثلا میشیم یه 60-70 نفر. یه عده طراحن، یه عده برای رنگ بندی، یه عده سوزندوزی، یه عده برای خیاطی کردن کارامون. یعنی همه در کنار هم تونستیم این هنر زیبا رو رونق بدیم.
هنر سوزندوزی رو خیلی شنیدیم که صبر و حوصله فراوانی میخواد. حالا شما یه مقدار برامون بگید معمولا چقدر زمان میبره و چطور انجام میشه؟
یک زن بلوچ بعد از این که به بچه ها و همسر خود رسیدگی میکنه، میشینه گوشه خونهش، اون تکه پارچه و اون سوزن رو نخشو برمیداره، تمام فکر و خیال ذهن دنیاشو دیگه عوض میکنه، میره توی اون پارچه سوزندوزی، شروع میکنه به کوک زدن، نقش زدن، اشکال هندسی، دوختن گلهای ریز باغ بهاری و خیلی چیزهای دیگه. یعنی دنیای از غم اگر داشته باشه، ولی در اون لحظه که فکرش ذهنش اونجا مشغول، فارغ از اینا میشه، وارد دنیای دیگر میشه، وارد دنیای هنر، وارد سوزندوزی. آرام بخشی که این همه سال، هزاران سال هنوز مونده، قدمتش مونده، طرز لباس، اون شکل و شمایل هنوز مونده با اون سوزندوزی، اون ترتیبش، هارمونی رنگهاش. مثلا اونجا ما برای خانما کسی که مجرد رنگ لباسش، رنگ دوخت لباسش با اونی که متأهل فرق میکنه، اونی که بیوست رنگ بندی لباسش فرق میکنه، وارد این دنیا که بشی کلی برای هر چیز یه قانونی داره. رنگ هامون که شامل 7 رنگ اصلی سنتیمون هست، اینا برای خودش ترتیب داره، قانون داره. اگر یه رنگش مثلا بگین جابجاشون، میگه این قانونش این نیست، مگر اینکه بخوای اینو تلفیق رنگ سنتی و جدید بذارین، این باز یه سبک دیگه. ولی اگر میخوام اون رنگ ترتیب بندیش حفظ بشه، باید اون قانون اصلی رو رعایت کرده باشیم.
و چقدر زمان برای
زمان؟ اگر به صورت استادکاری حرفی فقط کارش این باشه، کار چندان زیاد نباشه، مثلا یک لباس کاملو که قشنگ بخواد بزنه، حداقل یکی دو ماه با صبر حوصله اونی که استادکار باشه. ولی اگر کسی مثل من بخواد تفریحی بدوزه، 6 ماه 7 ماه یه لباس کامل میتونم تکمیل بکنم.
خانم جعفری، از شما سپاسگزارم که حال و احوال هنر سوزندوزی رو برای ما در استان سیستان و بلوچستان توصیف کردید.
بله، فرصتمون بسیار کمه و کسایی که گفته بودن شهاب انشالله که بهبود کامل پیدا میکنه، یه ذره سرما خورده برمیگرده و تا باقی هنری دیگر، به قول شهاب، دست مهربان خدای بزرگ یاورت.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. ایران یاران، نام خدایی که از تصور من و شما بالاتر. سلام علیکم، عصرتون بخیر. سلام عصر بخیر میگم به شما دوستان عزیز، همکاران افتخاری. حال احوالتون چطوره؟ سلام عصر بخیر میگم به شما که کارتون یه چیز دیگه است ولی علاقتون به اینجاست. حال شما چطوره؟ سلام عصر بخیر میگم به شما که نه تنها شهر و دیار و روستای خودتون رو خوب میشناسین، از اتفاقات و بقای محل زندگیتون هم همچین خوب مطلعین و برای برنامه خودتون یعنی با ایران یاران گزارش توصیفی میفرستین. سلام عصر بخیر میگم به آقا پسر و دختر خانمایی که دوست دارین یه فایل صوتی بفرستین و صدای خودتون هم در همین برنامه بشنوین. آخه این برنامه کاملا اختصاصیه، اختصاص به خود شما داره. سلام عصر بخیر میگم به شما که نه تنها در تاکسی و مترو و اتوبوس و قطار و هواپیما رادیو گوش میکنین، بلکه در محل کار و حتی اتاق خونتونم رادیو میشنوین. این یعنی عاشق رادیو بودن. یه سلام و عصر بخیرم میگم برای اونایی که، یعنی در واقع به اون شخصیتایی که فایل صوتی فرستادن، انتظار دارن که صدای خودشون رو بشنون. اینجا سخته که طرف فایل صوتی نفرستاد، انتظار داره صدای خودش هم بشنوه. آخه چه جوری؟ این هفته بنا هستش که از شهر و دیار خودتون، از اتفاقایی که میفته تو محل زندگیتون برای ما گزارش توصیفی بفرستین به شماره چند؟ 0990 40 555 90. فراموش نکنید 0990 40 555 90. اولین فایل صوتی ما برای کیه؟ برای آقا رسوله، رسول اکبری.
سلام عرض می کنم خدمت مردم شریف ایران و دوستان عزیزمون در برنامه وزین با ایرانیاران. رسول اکبری هستم، مدرس دانشگاه. از شما دعوت می کنم که یک گزارش توصیفی از مراسم ها و جشنواره هایی که در طول سال در استان آذربایجان غربی برگزار می شود توجه بفرمایید. برگزاری جشن در هنگام برداشت محصولات در همه جای دنیا رواج دارد. در بسیاری از مناطق مختلف ایران سالانه شاهد برگزاری آیین‌های مختلفی هستیم که دقیقاً تحت تأثیر وضعیت معیشتی آنجا قرار دارند. جشن انگور و آیین دوشاخ‌پزان در استان آذربایجان غربی یکی از مراسم‌هایی است که ریشه در اقتصاد و وضعیت درآمدی مردم استان دارد. شاید بتوان گفت از زمانی که مردم این دیار انگور را به عنوان محصول ویژه و ممتاز انتخاب کردند و دست به ایجاد تاکستان‌ها زدند، این جشن و آیین به عنوان یک سنت در میانشان رواج پیدا کرده است. جشن انگور در میان مسلمانان و مسیحیان معروف است و یکی از نمادی ترین و شکرگزارترین مراسم در برابر خالق هستی می باشد. جشن انگور و دوشاخ‌پزان به اضافه آیین نمکگیری از آب دریاچه ارومیه در سومین همایش شورای عالی سیاستگزاری میراث فرهنگی به نام آذربایجان غربی ثبت شده است. علاوه بر این آیین ها، جشنواره ها و فستیوال های مختلفی در طول سال در استان آذربایجان غربی هم برگزار می شود که می توان به اینها، به این موارد اشاره کرد: تهیه عرق بادرشبی، جشنواره بیدمش، جشنواره آبپاشان نیز در طول سال برگزار می شود. همچنین در شب یلدا از دوران های گذشته آیین های انجام می شود که به شیرینی و خاطرانگیز بودن این شب می افزاید، که در این میان حضور کوچکترهای فامی در خانه بزرگترها و جمع شدن بر زیر یک کرسی و خوردن انواع شیرینی و تعریف کردن خاطره ها و ضرب المثل ها آن شب را می گذرانند. خانواده های آذربایجان غربی به عنوان یک رسم مطلوب و زیبا هنوز هم فرستادن هدایا و سوغات به منزل نوعروسان و دختران نامزد کرده در شب چله را فراموش نکردند.
بسیار سپاسگزارم رسول اکبری عزیز. از همون سلام و عصر بخیر بود که گفتم کارشون چیز دیگه است، استاد دانشگاه ولی علاقه داره به کارهای گویندگی و گزارشگری اینا. کارتون خوب بود، توصیف قشنگی بود، ولی همیشه سعی کنیم یک چیزی رو که میخوایم شرح بدیم، یک موضوعی رو که میخوایم شرح بدیم، سعی نکنیم که از رو بخونیم. الان کاملا مشخص بود که ما داریم از روی متن میخونیم. سعی کنیم که تسلط کامل بون متن داشته باشیم، بون واقعه وقایع، و اون رو از خودمون در واقع بتونیم تعریف کنیم. این جذابیت بیشتری داره. حالا اگر در فایلتون بتونید با یه نفرم صحبت بکنید، حتی مثلا میگم طرف بگه نه، یعنی جوابش منفی باشه، شما سوال کن آقا مثلا از جشن انگور شما چیزی میدونید، طرف بگه نه، از یه نفر دیگه هم بپرسید اونم بگه نه، باز این جذابیتی ایجاد میکنه در فایلی که برای ما میفرستین، تا اینکه فقط خودتون یک متنی رو بذارید و همون رو ضبط بکنید. ولی دست شما در نکنه، برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم، مطمئنن آینده خیلی خوبی خواهی داشت در همین کاری که بهش علاقه داری. بریم سراغ یک دوست عزیز 8 سالمون، صدای قشنگی داره، اجرای قشنگی هم داره، بنیامین ساریان 8 سالشه. بریم بهش همین فایلشو.
14 نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام، طیور، باغبانی، نهاده ها و صنایع وابسته، شامگاه سه‌شنبه با حضور استاندار، معاونان استاندار و شماری از مسئولان استان مرکزی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی غرب کشور در عراق گشایش یافت. این نمایشگاه تا 26 آذر ماه از ساعت 15 الی 21 میزبان علاقه‌مندان و فعالان این حوزه است. ایرانیار بنیامین ساریان از عراق.
درود بر تو بنیامین عزیز، امیدوارم که فایل صوتی خودت رو الان شنیده باشی در کنار خانواده. صدای شفافی داری، صدای خوبی داری و اجرای قشنگی هم داری. برات بهترین ها را آرزو میکنم. منتظر فایل های بیشتری از تو هستیم. اینجا همچنان با ایرانیاران. برنامه با ایران یاران، برنامه‌ای که مخصوص شماست. همین الان که شما بنده رو میشنوین و این برنامه رو دارین میشنوین، بدونین که اگه دوست داشته باشین شما هم میتونید یک ایران یار باشین. ما به دنبال استعدادهای خوبی هستیم در زمینه گویندگی، نویسندگی، گزارشگری و تهیه کنندگی. اگه هنوز ایرانیار نشدین، کافی کلمه ایرانیار رو بفرستین به 30090. از شنبه تا چهارشنبه موضوع برنامه‌مون چیه؟ همین که شما از شهر و دیار خودتون یه اتفاقی، یه واقعی که رخ داده باشه رو به صورت یه گزارش توصیفی نهایتاً 2 دقیقه برای ما بفرستین. حالا شمارش هم گفتم، بازم میگم. حالا اون شماره 0990 40 555 90. صفر 933-15-86 گفته 1، یعنی چی؟ خب منم میگم 2 3 4. آقا بفرستین کلمه ایرانیار رو، بفرستین که یک ایرانیار بشین. الان واقعا یک شما چیه؟ دوست عزیزم پیش شماره 0912-46-71 گفته که سلام، وقت شما بخیر. وقت شما بخیر، من میخواستم در مسابقه، یعنی صدا اینا، شرکت کنم. مسابقه نیست، استعدادیابیه. میخوام ببینیم که استعدادش خیلی خوبه تو زمینه گویندگی و نویسندگی و تهیه کنندگی. اون یکی چی بود؟ گزارش کرد. پنج شنبه که 40 دقیقه در خدمت شما هستیم، سه تا منتخب هفته داریم که شما رأی میدین که کدومش بهترینه، بعد اون طرف یه جایزه خوبی هم میگیره از رادیو ایران. بریم سراغ علیرضا، علیرضای مظاهری.
32 جشنواره تئاتر فجر استان خراسان رضوی آغاز شد. دبیر 32 جشنواره تئاتر فجر استان خراسان رضوی در حاشیه آغاز جشنواره تئاتر فجر استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت در قالب این جشنواره از عصر امروز و به مدت 3 روز 11 اثر از گروه‌های نمایشی شهرهای مشهد، سبزوار، تربت حیدریه، خاف، قوچان و ترقوان شاندیز در مشهد به روی صحنه می‌رود. دبیر 32 جشنواره تئاتر فجر استان در خصوص تاریخ اختتامی این دوره از جشنواره نیز گفت اختتامی جشنواره ساعت 9 صبح 12 آذر ماه با معرفی برندگان بخش‌های مختلف جشنواره برگزار خواهد شد. وی اختتامی این جشنواره را شامل آینه تجلی از مفاخر درگذشته تئاتر دانست و گفت طی 1 سال گذشته اساتید بسیاری از تئاتر و ادبیات خراسان رضوی نظیر سعید تشکری، محسن مصطفی‌زاده، غلامرضا بایزارمنش و مهدی صباغی را از دست دادیم و همین منظور در آینه اختتامی از مقام این اساتید و خانواده‌هایشان قدردانی خواهد شد. همچنین هر یک از روزهای جشنواره هم بیاد این عزیزان از دست رفته نامگذاری خواهد شد. وی با تأکید بر بخش پژوهشی جشنواره تئاتر خراسان رضوی گفت در این بخش نیز یک اثر پژوهشی برگزیده خواهیم داشت که محمد مدح حسینی و مهدی سیمریز به عنوان داوران این بخش مقاله برگزیده را اعلام خواهند کرد. از آن جهت که با محدودیت فضا و صندلی مواجه هستیم بلیط فروشی نخواهیم داشت و نمایش آثار صرفا برای گروه‌های نمایشی، هنرمندان و اعصاب رسانه خواهد بود. 32 جشنواره تئاتر فجر استان خراسان رضوی از 9 تا 11 آذر ماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
ممنونم از تو علیرضا مظاهری. من خودم نمیدونم که صدا سازی میکنی صدای خودته، من احساس میکنم که زر راحت نیستی موقع خوندن، مثل من الان چه راحت دارم حرف میزنم دیگه، با شما دارم صحبت میکنم دیگه. شما راحت بگو، شما که دیگه باید راحتتر از من باشی. من حداقل 5-6 نفر اینور وایستادم دارن من نگاه میکنن، بعدش هم میدونم که بالاخره به حساسیت و اینا آنتن و اینام هستش، ولی شما که مسائل هم نیستش دیگه، تو خونه دارید مثلا میخواید متن رو بخونید، سعی کنید راحت باشین. بریم سراغ خانم رازی علی اکبری، یکی از کسانی که خیلی فایل میفرستن.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام. در یک صبح پاییزی که هوا گرم در خیابان اصلی و میدان مرکز اصلی شهر کازرون یعنی میدان شهدا هستیم و داریم دور میزنیم، بساطی رو دیدم که شلوغ هست خدا رو شکر و مردم عزیزمون در حال خرید از اون بساط که میوه. حالا میخوایم برسیم به اونجا و اگر بتونیم با خریداران و فروشنده محترم یک گفت و شنودی داشته باش، پس ما ماشین رو پارک کنیم و بریم سراغ اون بساط، با ما همراه باش. خب از ماشین پیاده شدم اومدم و اون بساط میوه فروشی رو دیدم، خیلی شلوغه ماشالله. گفتم قبل از اینکه برم اونجا و یک گپ و گفتی کنم، اینجا یک بساطی رو دیدم و یک انسان شریف رو که نشستم و به دقت وسایل رو دارن میچینن. گفتم که برم تا سرشون شلوغ نشده صحبتهایی رو با ایشون داشته باشم. سلام.
سلام خواه، حالتون خوبه؟ الحمدلله
ممنون، خدا قوت.
شکر تشکر. بفرمایید.
بفرمایید که اولین خبری که امروز شنیدید چی بود؟
شنیدم خوازنم روزی خودت تو باشه رفته کربلا.
ممنون، انشاءالله که روزی شما باشه و همه آرزومندان. و اگر چه خبری رو بشنوین خوشحال میشین.
والله خبری که رفاه آسایش برای تمام ملت‌های جهان بیاره، این کشوری مثل انگلیس و فرانسه و آلمان و برزیل گل تا مردم فلسطین آزاد بشن.
بسیار ممنونم خانم رازی علی اکبری، از اینی که حالا دوست دارن کار گزارشگری انجام بدن. من با یکی از گزارشگری خوبمون که جز اساتید هستن تو رادیو ایران داشتم صحبت میکردم، گفتن گزارشگری باید از یک نقطه به یک نقطه در واقع برسه، از یک نقطه شروع بشه به یک نقطه هم پایان داشته، یه هدفی هم داشته باشه و موضوعتون هم مشخص باشه که راجع به چی، یعنی بر من قابل فهم باشه که راجع به این موضوع صحبت شد، یک نتیجه هم داد. الان در این گزارش اصلا ما نتیجه رو ندیدیم، فقط توصیف کردن که من مثلا دیگه پیاده شدم از ماشین و سوار شدم و اینجوری. دست شما درد کنه. به پایان برنامه با ایران یاران امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم. منتظر فایل های شما هستیم. بفرستین به 0990 40 555 90. عاشقانه دوستتون داریم. بعد از ظهر خیلی خوبی داشته باشین. بهتون خیلی خوش بگذره. خداحافظ.